لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين. در زمانهای گذشته قبل از آنی که علم و دانش انسان پیشرفت کند، انسانهای نخستین نگاه به آسمان که می‌کردن، تصورشون درباره آسمان این بوده است یک گنبد مینایی به رنگ آبی که فاصله چندانی هم در ظاهر با ما ندارد، میخای نقره‌ای هم گویا بر این گنبد کوبیدن و دو کره هم به صورت دو قرص نم به نام خورشید و ماه که یکی نورش بیشتر دیگری نورش کمتر است بر سقف این گنبد مینایی کوبیده شده. این گنبد دوار دور ما میچرخد و این ستارگان و آفتاب و ما هم با این گنبد گردش دارند. ولی هرچه علم و دانش انسان پیش رفت، عظمت این عالم در نظر او بیشتر شد. به یقین در زمان جاهلیت عرب تصور مردم اون محیط از آفرینش آسمان ها یه تصور بسیار بسیار ابتدایی بود. اما وقتی نگاه به قرآن میکنیم، میبینیم قرآن مجید آمد پرده از روی عظمت آسمان ها برداشت. چیزی که به تصور عرب جاهلی هم نمی گنجید و اصلا در اون محیط قابل طرح نبود، اسلام آمد در باره عظمت آسمان ها بیان کرد. از جمله 120 بار در قرآن کلمه سما آمده، سما آسمان، 190 بار سماوات به صورت صیغه جمع یعنی آسمان ها آمده. یعنی قرآن درباره آسمان ها زیاد سخن گفته. نگاه میکنیم ببینیم در 4 مرحله مثل این که جلو آمده. اول درباره کل آسمان ها سخن میگه در سوره غافر آیه 57 میفرماید لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمو. آفرینش آسمان ها و زمین از آفرینش انسان ها هم مهمتر است. انسان یه موجود عجیب در عالم آفرینش است. جسمش، روحش، ساختمان تمام اعضای بدنش همش عجیبه. قرآن مجید میگه لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، از خلق انسان ها هم مهمتره. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. غالب مردم چون مطالعات و علم و اطلاعی درباره آفرینش آسمان ها ندارن، نمیدانند، یه چیز کوچک و ساده‌ای میپندارن. یه مرحله. گاهی میاد قرآن فقط درباره ستارگان سخن میگه، منتها ستارگان به صورت مجموع. در سوره واقعه آیه 75 و 76 چه بیان فرموده؟ می فرماید فلا اقسم به مواقع نجوم، فلا اقسم به مواقع نجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم، سوگند به مدارات ستارگان. مواقع جمع موقع، تفسیرهای متعددی برش شده، دو تفسیر بیشتر به نظر می رسد. اول اینکه مواقع نجوم یعنی مدارات، یعنی خدا برای هر ستاره‌ای مداری، مسیری تعیین کرده که از اون مسیرش ذره‌ای تکان نمی خورد، در همون مسیر حرکت می کند، نظمی به عالم آفرینش بخشیده که این نظم بر تمام ستارگان حاکم است. فلا اقسم به مواقع نجوم. بعضی هم گفتن مواقع نجوم اون طلوع و غروبشونه، در یه لحظه معینی هر ستاره‌ای طلوع میکند، در یه لحظه معینی غروب میکند، در شبهای سال عوض میشه جایگاه طلوع و غروبش، اما تمامش دقیق و حساب شده و روی نظم. سوگند به این نظمی که بر جهان ستارگان حاکم است، در مداراتشون، در جای طلوع و غروبشون. بعد قرآنم میگه و انه لقسم لو تعلمون عظیم، این قسم خیلی مهم است اگر بدانید. نمیدانید، اما اگر میدانستید میفهمیدید که این چه قسم بزرگی هست، قسم به مواقع نجوم. پس مرحله اول کل آسمان ها رو اسلام با عظمت، قرآن با عظمت یاد کرد و اولوالالباب رو هم دعوت میکنه به مطالعه آسمان ها. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لاولوالالباب، و بسیج میکنه مردم رو بر تفکر کردن. مرحله دوم انگشت گذاشته است روی جهان ستارگان و قسم یاد میکنه و این را عظیم میشمرد. مرحله سوم ستارگان خاصی را اشاره میکند، این پنج ستارهی که جز سیارات است: ستاره عطارد، زهره، مریخ، مشتری، زحل، که در بحث گذشته به اون اشاره کردیم. فلا اقسم بالخنس، الجوار الکنس، و اللیل اذا عسعس، قسم به اون ستارگانی که مقداری راه میرن بعد کمی ور میگردن، دو مرتبه راه میروند تا غروب کنند و در پشت افق از نظر ما پنهان شوند. قسم به این پنج ستاره که ویژگی خاصی دارد و در میان ستارگان آسمان ممتاز است. قسم به جهان سیارات در مقابل ثوابت، این مرحله سوم. گاهی انگوش روی ستاره معین میذارد و قرآن مجید مردم توجه میدهد به مطالعه درباره اون ستاره. سوره نجم آیه 49 و انه هو رب الشعرا، بدانید مردم خداوند کسی است که مدیر و مدبر شعرا است. ستاره شعرای ستاره بسیار نورانی در آسمان کم نظیره. منتها دو ستاره شعرا داریم، شعرای یمانی، اونی که در طرف جنوب واقع شده، و شعرای شامی، اونی که در طرف شمال واقع شده. یعنی نسبت به جزیره العرب وقتی می ایستادن شعرها رو در جنوب میدیدن، یمانی میگفتن، در شمال میدیدن و شعرهای شامی میگفتن. این ستاره شعرها اون روزی که قرآن مجید بهش قسم یاد کرد هیچ کس چیزی در بارش نمیدانست جز این که یک ستاره بسیار نورانیه. اما گذشت زمان پرده هایی از روی اسرار وجود ستاره شعرها برداشت. اولین چیزی که ثابت شد این شد که ستاره شعرها حرارت بی نظیری داره. این خورشیدی که ما داریم منبع حرارته، در سطح خورشید میگن درجه حرارت در حدود 6000 درجه سانتیگراده. 100 درجه آب جوش میاد، 6000 درجه از سطح خورشید. البته در اونجا همه چیز در حال ذوب و بخاره، چون در 6000 درجه حرارت همه چیز به حالت بخار در میاد. در حالی که در سطح ستاره شعرها حرارت 120000 درجه است. این 6000 تا با این عظمت با این داغی، اون 120000 تا دانشمندان محاسبه کردن. مسئله دیگر جاذبه شعرهاست. شعرها 20 برابر خورشید. خورشید ما 1,200,000 مرتبه از کره زمین ما بزرگتره. یعنی 1,200,000 کره زمین رو روی هم بگذارن به اندازه خورشید میشه. ستاره شعرها 20 برابر خورشید. اما به قدری فشرده است و جاذبش زیاده که یه سنگ یک کیلویی در روی کره زمین اگر روی کره شعرا باشه 50 تن وزنش میشه، یعنی 50000 برابر بزرگ میشه. وزنش سنگین میشه، نه اینکه بزرگ میشه. وزن تابع جاذبه است. روی کره ما وزن خیلی کم میشه چون جاذبهش بسیار کمه. کسانی که روی زمین زندگی کردن کره ما نمیتونن راه برن، زمین میخورن، این طرف اون طرف پرتاب میشن، چون با این وزن ما عادت کردیم. اون وزنش بسیار کمه. اما روی کره شعرها یه سنگ یک کیلویی 50000 برابر میشه، میشه 50 تن. چرا؟ برای این که جاذبه خیلی زیاده و کره شده. فاصله هم که با ما داره 1,000,000 برابر فاصله خورشید با ماست. فاصله خورشید با ما چقدره؟ کی میدانه چقدره؟ 150,000,000 کیلومتر. فاصله شعرها 1,000,000 برابر 150,000,000 کیلومتر است. 150,000,000 کیلومتر رو ضرب در 1,000,000 بکنید، فاصله ستاره شعرها با ما میشه. آیا در اون زمانی که سوره نجم آیه 49 سوره نجم نازل شد کسی خبر از اسرار این کره آسمانی داشت؟ ابدا. همه میگفتن یه ستاره نورانی در میان ستاره آسمان هست، یا عوام میگفتن یه میخ نقره‌ای درشتیه که به این صفحه مینایی کوبیده شده است. قرآن مجید میگه و انهو هو رب و شعرا، خداوند مدیر و مدبر این ستاره آسمانی. اینا معجزات علمی قرآنه. زمانی که نه آسمان عظمتی داشت و نه تمام ستارگان و نه ثوابت و نه ستاره شعرا و مرحله به مرحله میبینید از عظمت اینها سخن میگه، گاهی از عظمت آسمان، گاهی از عظمت ستارگان، گاهی از عظمت اون پنج ستاره سیاره، گاهی از عظمت ستاره شعرا. فکر ما رو تکان بدهد در باری خدایی که خالق این دستگاه هست مطالعه کنیم. الذین یتفکرون قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. خدایا این آدم با عظمت و بی حساب و بیهوده نیافریده ای، قدرت تو رو در اینجا نشان دادی، ما هم مطالعه اینها میکنیم، به قدرت تو روز به روز آشناتر میشویم. این تکمیل بود بر قسمهایی که در سوره تکویر فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس آمده. حالا بریم سراغ مقسم الله، ببینیم قرآن مجید چرا قسم خورده است به این ستارگان سیار، به شب هنگامی که کمرنگ میشه و حالت سحر به خود میگیره، به صبح هنگامی که اولین نفس کشیدنش آغاز میشود. بریم سراغ این. میفرمایند انه لقول رسول کریم، قسم به این موجودات با عظمت آسمان و زمین که این قرآن زائیده فکر پیغمبر اسلام نیست، فرستاده ایست از سوی خدا به نام جبرئیل آمده، وحی الهی است که بر قلب پاک پیغمبر نازل شده است. انه لقول رسول کریم. جالب در اینجاست که برای جبرئیل امین که واسطه وحیه، قرآن پنج تا صفت بیان کرده. تصور من این است که قرآن میخواد به ما یاد بده رسول و فرستاده های شما برای انجام مأموریت های مهم باید به این پنج صفت متصف باشه. انه لقول رسول کریم. اولین صفت جبرئیل این است شخصیت داره، بزرگوار است، آدم های پس رو دنبال کارهای مهم نفرستی. ذی قوه قوی است، آدم های ضعیف و ناتوان رو انتخاب برای کارهای مهم نکن. اندزل عرش مکین، در پیشگاه خدا مقام داره. میگن جبرئیل گفت از برکت وجود پیغمبر منم استفاده کردم، برای اینکه این اوصاف رو قرآن مجید درباره من گفت، من افتخار میکنم به این اوصافی که قرآن درباره من بیان کرده، منم از برکت وجود پیغمبر اسلام بهره‌مند شدم. از عرش مکین، در پیشگاه خدا مقام داری، یعنی دارای مقام عصمت والاست جبرئیل امین. مطاعن، فرشتگان سر بر فرمان او دارن، مطاعن. رسول و فرستاده شما نباید یه آدم باشه که هیچ کس گوش به حرفش نمیده، باید مطاع باشه. ثم امین، امینم هست. چقدر زیبا فرموده، رسول و فرستاده برای کارهای مهم باید دارای پنج صفت باشد: کریم، با شخصیت، ذی قوه، قوی، دارای مقام والای تقوا، عند العرش مکین. کسی باشه که گوش و حرفش بدم، مطاع، ثم امین امانت داشته باشه. این قرآن و جبرئیلی که دارای این مقامات هست و چنین صفاتی رو داره آورده بر قلب پاک پیغمبر اسلام نازل کرده، قسم به اون ستارگان آسمان و اون شب و روز، قسم به اینها که این قرآن از سوی خداست، اونم یه موجود و شخص عادی نیاورده، شخصی آورده که یه چنین صفات برجسته ای رو داره. خب ماه قرآنه، اینم که بحث از قرآن میکنه، یه مقدار بیشتر درباره قرآن سخن بگیم. امشب هم که شب احیاس، اولین شب احیاس و دعای قرآن و قرآن رو بر سر میگذاریم و خدا رو به قرآن قسم میدیم، ولی به قرآن باید آشناتر بشیم. برای آشنای قرآن راه های زیادی هست. یه راهش مطالعه نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. من چند جمله از کلام مولا را از نهج البلاغه از خطبه 176 برای شما میخوانم. واقعا اگر میخواد کسی درباره عظمت قرآن صحبت کنه باید از امیر مؤمنان علی علیه السلام الهام بگیره. شب شهادتش هم شب نزول قرآن است. ایام شهادتش هم ایام ویژه‌ای هست و لیالی قدر. فرمود وعدم بدانی همه بدانم ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا یغش. قرآن مجید نصیحت کننده است که در نصیحتش غش و خیانت نیست. گاه می شود اشخاص نصیحتی می کنن، زیادم می شه، منافع خودشونم در نظر می گیرن در اون نصیحتی که می کنن، خالص نیست، قاطی داده. ولی قرآن مجید تمام نصیحتهایش خالص در نهایت خلوص. هو الناس الذي لا يغش والعاد الذي لا يضل. افرادی که هدایت میکنن گاهی هم خطا میکنن، آدمو گمراه میکنن، ولی قرآن مجید و معصومین هادیانی هستند که لا يضل، هرگز کسی را گمراه نمی کند. و المحدث الذي لا يكذب. قرآن مجید سخنگویی است که هرگز دروغ در سخنانش نیست. افراد دیگر ممکنه عمدن، اگر بی تقوا باشد، اگر با تقوا هم باشد، سهوًا دروغی بگن غیر از معصومین. علی علیه السلام می فرماد قرآن مجید سخنگوییست که در تمام سخنانش ذره دروغ وجود ندارد. خب انسان دنبالی کی باید بره؟ دنبال یه راهنمایی که اولا نصیحتش خالصانه است، ثانیا هدایتش بدون گمراهی است، سالسن دروغی در دستگاهش نیست. سراغ یه چنین کتابی انسان باید بره. اینا رو من شرح نمیدم، میخوام اون جمله آخر رو عرض کنم. منظورم این جمله است، خودمون رو امتحان کنیم ببینیم آیا مؤمن هستیم یا نیستیم. معیاری که علی علیه السلام ذکر میکنه، میفرماد و ما جالس هذا القرآن عهد، احدی کنار این قرآن نمی نشینه و از کنارش بر نمی خیزه مگر اینکه یکی از دو ویژگی در او ایجاد شد. هر کس، یعنی هر کس با ایمان، منظوره به قرینه آیهی که می خوانم، هر مؤمنی کنار قرآن می نشینه، از کنار قرآن بر می خیزه، یکی از دو چیز داره، زیادتن فی هدا، بر هدایت او چیزی افزوده می شود، و نقصان من اما، از نابینایی ها و کوردلی های او کاسته می شود. همیشه اینطوره؟ علی علیه السلام می فرماید همیشه اینطوره. آیا معنی این جمله این است هر وقت من قرآن می خونم باید یه چیزی به هم اضافه بشه یا چیزی از بدیهام کم بشه؟ بعد علی علیه السلام میگه همینه. حالا امتحان کنید خودمونو، آیا اینطور هستیم؟ هر وقت قرآن میخوانیم نور هدایت تازه کسب میکنیم، خوشا به حاله، مؤمن هستیم، یا چیزی از کوردلی های ما کاسته میشود، خوشا به حاله؟ این معنیش این است هدایت های قرآن پایان ناپذیره، اصلاح زشتی های اخلاق ما در سایه قرآن پایان ناپذیره. همه اینها دائمی است. بریم سراغ خود قرآن. یه آیه در اینجا هست، عرض کنم دامن این سخن رو کوتاه کنم. قرآن مجید در سوره توبه آیه 124، خوب دقت کنید آیه رو، قرآن می فرماید و اذا ما انزلت سوره، وقتی یه سوره نازل میشه، فمنهم من یقول ایکم زادت و هذه ایمانا، نگاه به هم میکنن اطرافیان پیغمبر، میگن این سوره که نازل شد کدام یک از شما ایمانش اضافه شد؟ معلوم میشه انتظار داشتن هر سوره‌ای که نازل میشه یه ایمانی بر ایمانشون اضافه بشه. البته این سخن بیشتر به سخن منافقان میماند که از هم سوال میکردن، استفهام انکاری بود، یعنی ما که از این سوره چیزی نفهمیدیم، ما که ایمانمون اضافه نشد. از هر موقعیتی منافق استفاده میکنه برای اینکه پایه‌های ایمان مؤمنان رو متزلزل کند. قرآن در جواب اینا میگه فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا، اونایی که ایمان دارن این سوره که نازل شد ایمانشون زیادتر شد. معنیش چیه؟ معنیش این از مؤمنان سوره های قرآن رو که میخوانند ایمانشون افزایش پیدا میکنه. و هم یستبشرو، بشارت بر اونها باد با این هدایتی که در سایه سوره های قرآن پیدا میشه. و اما الذین فی قلوبهم مرضون، اونهایی که بیمار دلن، قرآن مجید نفاق رو تعبیر به بیماری مرض قلب میکنه، بیماری روانی، بیماری روحی. آدم سالم یه شخصیت داره، منافق دو شخصیتیه، پیش من میاد یا نماز به آب میکشه، پیش اون شراب خور میرود، از انواع شراب ها و مشروبات الکلی و خاصیت های اونا صحبت میکنه، منافقه، دو شخصیتی، مریضه. و اما الذین فی قلوبهم مرضون فزادتهم رجسن الی رجسه، اینا پلیدیشون بیشتر میشه. یاد العجب، یعنی قرآن پلیدی کسانه میافزاید؟ قرآن نمیافزاید، مخالفت با اون قرآن که میکنه پلیدیش بیشتر میشه. باران که در لطافت طبعش کلام نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. تقصیر قرآن نیست، تقصیر باران نیست، تقصیر نور آفتاب نیست. یکی قابلیت داره، یکی قابلیت نداره. یه غذای مقوی رو به یه حیوان اهلی بدید، شیرش بیشتر میشه، به یه گرگ درنده بدی درنده تر میشه. تفصیل اون غذا نیست، قابلیت ها تفاوت داره. شبهای خط در پیشه، بریم در سایه قرآن انشاءالله الرحمن. از کسانی بشیم که هر وقت قرآن رو میخوانیم از کنار قرآن بی تفاوت بر نمیخیزیم. نور هدایتی بر دل ما میفته، چیزی از رذایل و زشتی های اخلاق ما کم میشه. اگر رسیدیم به اونجا مؤمنیم، اما الذین آمنو هستیم. اگر نرسیدیم باید کار کنیم. عزیزان مایوس هم نشید، از کنید خدایا ما به اندازه توانمون داریم زحمت میکشیم، بقیهش تو ما رو کمک کن. در دعای کمیل چی میگید؟ فنهو لا ینال ذلک الا بفضلک. خدایا به اون مقامات بالا جز با کمک تو ما نمیتوانیم برسیم. به عاقبت به خیری بدون هدایت تو نمیرسیم. شبهای عزیزیست، دست بزنیم به دامن قرآن، به دامن آورنده قرآن، به دامن مفسر قرآن علی علیه السلام و فرزندانش. دست بزنید به دامن اونها، انشاءالله الرحمن بتونیم مشمول این روایت و خطبه مولا علی علیه السلام باشیم. امروز هم مداح عزیز اهل بیت جناب آقای حیدرزاده تشکرانم، از ترسلیشون استفاده می کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.